54 درس گفتار اندیشه و عمل با موضوع تفسیر عقلانی قرآن از منظر سید جمال الدین اسدآبادی و امام موسی صدر. سخنران دکتر نجمه کیخواه. دوشنبه 10 دی 1397.
عصر همه شما بخیر باشه. انشالله جلسه امروز جلسه باشه که هم شما بهره‌ای ببرید، هم من از نکاتی که شما در پایان بحث های ایراد میکنید استفاده کنم. ابتدای جلسه همی عذرخواهی بکنم، یکم سرما خوردم، صدام یکم گرفته، پیشا پیش پوزش میخوام اگه صدام آروم باشه یا واضح نباشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در خدمتتون هستم، همونطور که عنوانش هم اعلام شده، بحث تفسیر عقلانی قرآن در اندیشه سید جمال الدین اسدآبادی و امام موسی صدر هست. من پیش از این که اصلا وارد این بحث این دو شخصیت بشم، یه سوالی از همتون دارم که به نظر خود شما اصلا ما چه انتظاری از یک کتاب تفسیری داریم؟ یعنی از تفسیر قرآن چه انتظاری داریم؟ چه حقایقی رو میخواییم که بر ما آشکار بکنه؟ یا مثلا ما وقتی ارزیابی میکنیم که این تفسیر قرآن بهتر از اون تفسیر قرآن هست، ما چه ملاکایی مد نظرمون هست؟ این بحثی که من میخوام بهتون بگم به پاسخی که شما به این سوال میدید خیلی مرتبطه. یعنی اگه این سوال رو شما بتونید پاسخ بدید، بعد میتونید تو این بحث با من همراه بشید که انتظار ما از یک کتاب تفسیری چیه؟ آیا ما خواهان چه نوع تحولی هستیم که ایجاد بکنه اون کتاب تفسیری؟ خب حالا پاسخ به این سوال تو ذهن خودتون باشه. میخوام یه پاسخ ابتدایی بدید خودتون. اون آخر اگه فرصتی شد من از شما میخوام که این پاسخ رو به من بدید و با این بحثی که ما گفتیم شما مقایسش کنید. علت این که اومدم دو تا شخصیتی رو گفتم که تو دو تا برهه‌ای هستن که همزمان نیستن با هم دیگه، یعنی تقریبا امام موسی صدر که متولد 1307 هستن، حدود 30 سال بعد از درگذشت سید جمال الدین اسدآبادی متولد شدن، یعنی اینا در یه دوره معاصر هم دیگه هم نیستن. علت این که این دوتا شخصیت رو انتخاب کردم چیه با این فاصله زمانی که با هم دیگه دارند؟ سید جمال الدین اسدآبادی متولد 1217 خورشیدی هست که 1274 از دنیا میرن. ما ایشون رو با عناوین مختلفی میشناسیم. عمدتا شما آشناییتون با سید جمال از طریق کتابیه که شهید مطهری نوشتن در کتاب نهضت‌های اسلامی معاصر. این بهترین تبیینیه که ایشون انجام داده از سید جمال. و یه صحبت‌های خیلی جالبی هم مقام رهبری دارن در مورد شخصیت ایشون به عنوان یک شخصیت جریان ساز. میگه ایشون تونسته جریان سازی بکنه در مصر، در ایران و در هند به خصوص. چون سفرهای زیادی داشته، مطلع هستین دیگه، مثلا به افغانستان رفته، به عثمانی، به کشورهای اروپایی هم رفته. اما به طور خاص در هند، در مصر و در ایران تونسته جریان ایجاد بکنه. در یه فاصله کوتاهی بعد از درگذشت ایشون نهضت مشروطه اتفاق میفته که همه میدونن که از تأثیرات سید جمال هست. در مصر تأثیری ایجاد میکنه که با اون کارهایی که عبدو انجام میده و شاگردان عبدو و اون فعالیتی که تو انجمن وطنی مصر دارن ایشون، نه تنها در خود مصر بلکه در خیلی از کشورهای آفریقایی ما شاهد تحول هستیم. حالا من این کارهایی که سید جمال انجام داده، سفرهایی که کرده، ما به هیچ کدوم اینا کار نداریم. ما به اون جریانی کار داریم که ایشون تونست در مطالعات قرآنی یه تحول ایجاد بکنه. آغاز این تحول بیش از همه این کشورها در مصر بوده. سید جمال اونجا فعالیت‌های انجام میده که باعث میشه که عبدو با همکاری خود سید جمال آغاز بکنه یه سری تفاسیر قرآن رو و بعد این تداوم پیدا بکنه. و این تفاسیر از یه سنخی هستن که ما در بقیه تفاسیری که تا اون زمان نوشته شده ندیدیم. امروز بهش میگن مثلا تفاسیر اجتماعی قرآن، یعنی به تحولات سیاسی اجتماعی و به بعد اصلاحگری هم توجه داره. حالا یه سوالی که برای شما ممکنه پیش بیاد اینه که سید جمال الدین اسدآبادی خودش تفسیر قرآن ننوشته، پس ما چجوری داریم یه همچین مقایسه‌ای رو انجام میدیم؟ چون هیچ تفسیر قرآن معروفی نداره. اما شما وقتی همه بحث‌های ایشون رو میخونید، تمام یادداشت‌هاشون، مثلا یکی حالا از اون مباحثی که جمع‌آوری شده یادداشت‌هاشون، کتاب مقالات جمالیه هست، همه این بحث‌ها رو شما بخونید اصلا با آیات قرآنه، بحث ایشون با قرآن داره پیش میره، اما اسم هیچ کدومشون تفسیر قرآن نیست. اینم حالا برمیگرده اون سوالی که من ابتدای جلسه از شما پرسیدم، گفتم ما واقعا چه انتظاری داریم از یه تفسیر قرآن یا یه بحث تفسیری که این فرد داره مثلا این آموزای قرآن تو همه این ابعاد چیه نشون میده، ولی اسم بحثش اصلا تفسیر قرآن نیست. طوری هم بحث میکنه که شما هیچ بحثی رو نمیتونی بگیری بگی این بحث سید جمال قرآنی نیست، یعنی اینقدر با آیات قرآن آمیخته است. خب این سید جمال خودش تفسیر قرآن ننوشته، اما یه نهضت قرآنی رو ایجاد کرده. مثلا علتی که من وارد این بحث شدم همین بود، سید جمال چه شرایطی رو فراهم میکنه که این نهضت ایجاد بشه، این تحول اتفاق بیفته. شما همه تحولاتی که تو دوره معاصر، تحولات عظیمی که اتفاق افتاده رو مشاهده بکنید، همه به یه نحوی به سید جمال وصل میشه. مثلا افراد تاثیرگذار میبینید که به یه نحوی شاگرد یکی از شاگردان سید جمال بوده. این خیلی تاثیر عمیقیه که یک فرد یک تنه بتونه یه همچین کاری رو انجام بده. واقعا حالا چه فضایی سید جمال ایجاد میکنه؟ من این زاویه بحثی که پیدا کردم از دل بحثای خود سید جمال، یعنی ایشون میگه عامل حرکت دهنده حکمته، میگه حکمت باعث تغییر میشه، باعث تحول و حرکت میشه، و میگه که اگه ما مسلمانان در دوره معاصر اونطوری که باید نیستیم و حرکتی که باید انجام بدیم و انجام نمیدیم، این به خاطر اینه که این قسمت کار میلنگه. یعنی کدوم قسمت؟ حکمت، بحث حکمت میلنگه. حالا اینو چرا سید جمال میگه؟ خودش چه زمینه‌ای داره؟ خود سید جمال اصلا این قسمت بحث سید جمال معمولا بر ما آشکار نشده، چون ما سید جمال به عنوان یک اصلاحگری که به دنبال وحدت بوده میشناسیم، این ابعاد علمیش رو ما نرفتیم سراغش. سید جمال خودش در دو تا مکتب فلسفی درس خونده، در مکتب صالحیه قزوین، ایشون نزد یکی از اساتید بزرگی که در این مدرسه بوده درس خونده به اسم آقای ملا آقای حکمی قزوینی، بعد از اون به نجف میره و در کنار اون بهره‌ای که از درس شیخ مرتضی انصاری میگیره، ایشون شاگرد میرزا حسین قلی همدانی هم هستن که هر دو از شاگردان مکتب متعالیه. بله، خود این حسین قلی همدانی با یک واسطه به حاجی ملا هادی سبزواری میرسه که باز اونها هم از شاگردان صدر و معصوم میشن با واسطه. حالا درس فلسفه شون رو من خیلی نمیپردازم، اگه برید این تاریخچه مدرسه صالحیه قزوین و اینها رو ببینید، خیلی اظهار نظرهای جالبی کردن در مورد بحثایی که سید جمال انجام میده. خب حالا سید جمال خودش یه پیشینه فلسفی داره، مشکلم تو همین قسمت میبینه. براش عجیبه، میگه حکمت از چرایی میپرسه، از چگونگی میپرسه. و مثلا وقتی شما برید دنبال این که چرا این گونه هست، به دنبال تغییرش هم میری دیگه، میخوایی به همون جای اصلیش برگردونی. میگه پس چرا مثلا ما داریم الان حکمت میخونیم اما این تغییر رو تو جامعه نمیبینیم؟ چرا این کسی که داره درس فلسفه میخونه تو حوزه، چرا هم استادی که درس میده، این که دنبال چرایی باید باشه، چرا نمیپرسه علت فقر ما چیست، علت عقب موندگی و بدبختی امروزی ما چیست؟ میگه اگه این واقعا حکمت بود که باید این کارو میکرد، ولی چرا شما مثلا یه یادداشت نمیبینی، یه صحبت نمیبینی که این بیاد بکنه؟ و بعد مثلا یه حکیم که آشنا میشه، خب این باید تغییر بده زندگی خودش و اطرافیانشو. میگه اصلا نه تنها در جامعه هیچ تغییری من نمیبینم، در خود خانوادهش هم این نتونسته. میگه حکیم مثل یک چراغی است که نور میدهد و همه جا را روشن میکند، پس چرا این حتی چراغ خونه خودش هم نتونسته روشن بکنه؟ میره سراغ یه سری آسیب شناسی ها، چرا این اتفاق نیفتاده؟ من یه سری مشکلات رو در خود درسای فلسفه دیده، چون خودش هم خونده مطلع بوده. مثلا میگه که اومدن از فلسفه اسلامی استفاده کرد، از فلسفه یونانی استفاده کردن، اما مثل وحی منزل اونو پذیرفتن. انگار یه افرادی این بحث رو مطرح کردن، بحثای فلسفه یونانی رو، که اونها از عالم غیب بهشون وحی شده و الا لابد همون چیزی هم که اونا گفتن درسته. یه به حدی اینو اینها مسلم فرض کردن که تو یه جایی شما میبینی که تفاوت فاحشه، اما داره توجیهش میکنه. مثلا میگه اونا واقعا دارن تصریح میکنه به چند خدایی، میگه چند خداییش هم اومده تصریح کرده. میگه که فراموش کردن که فلسفه و علم حاصل گفتگوه. همون فیلسوف یونانی هم با گفتگو به اینجا رسیده، با یک فلسفه دیگه ای قبل از خودش همزمان با خودش دارن اینا بحث میکنن. میگه اونا کاری که کردن اسم نیاوردن، مثلا افلاطون نگفته از کی گرفته. خودش میگه اصلا مهد این علوم هند بوده که بعد به بابل و اینها میره، بعد به یونان میرسه. میگه اونا اسم نیاوردن، ولی اصلا ما همه میدونیم که فلسفه حاصل گفتگوه. به اونها هم رسیده این بحث، به هر کی میرسیده یه تغییر ایجاد میکرده، به نفر بعد میرسیده. میگه تا به ما رسیده، ما این تغییر رو ایجاد نکردیم. چرا؟ چون ما فکر کردیم که این چیه؟ مثل قرآن یه وحی منزله. حالا این یه بحثیه که تو این آسیب شناسی میگه بحثش مفصله، من چون به بحث خودمون نمیرسیم نمیتونم خیلی وارد این بحث بشم. ولی تو این رسائل جمالیه یه رساله هست، فوائد فلسفه، اونو من میخوام شما حتما بخونید، خیلی آموزنده است این رساله. آسیب شناسی های دیگه هم میکنه، میگه اصلا کاربردی نیست بحثای فلسفی، شما برید سراغ بحثایی که کاربردی باشه. شما اون همه داری در مورد بحث علیت تو فلسفه بحث میکنی، علیت رو بیار رو مسائل اجتماعی. تو فلسفه فهمیدیش، خب بیار حالا اینجا علت امور رو بفهم. لذا یه آسیب شناسی اینجوری خود درسشو میره سید جمال انجام میده، خود درس فلسفه رو. بحث بعدی هم که به همون بحثی که گفتم مرتبطه، عدم همراهی عمل و نظره. میگه که چرا این اتفاق افتاد؟ چون ما دیگه وقتی اونا رو مسلم گرفتیم سراغ نقد نرفتیم. باید فلسفه نقادی بکنه. و مثال میذاره نهضت اصلاح دین رو، کتابای چند نفرشون رو خونده، میگن چقدر قشنگ دارن نقد میکنن و جلو میبرن بحثاشون رو. ما مسلمانان باید همین کارو بکنیم. میگه چون نقد الان ضعیفه، فلسفه ما هم چی شده؟ ضعیف شده. ما تو جامعه خودم معمولا رد داریم، رد کردن داریم، اما نقد کردن نداریم، هم دیگر رو رد میکنیم. که سید جمال به این موزل اشاره میکنه. خب پس سید جمال میره یه سری از آسیب تو این قسمت چی جستجو میکنه؟ حکمت. میگه خب ما حالا به ضرورت حکمت پی بردیم. در جهان اسلام میگه که یه تحولاتی اتفاق افتاد که یه حرکت عظیمی ایجاد شد که با قرآن ایجاد شد. میگه این حرکتی که قرآن ایجاد کرد در عرب جاهلی صدر اسلام یه تحولیه که از نوع حکمته. این حکمت همچین تحولی رو ایجاد میکنه و قرآن وقتی که میاد آموزه‌هاش در جامعه عرب این تحول ایجاد میکنه، یعنی قرآن چی ابعاد حکمت‌آمیز داره. این تحول چی بود که در یک جامعه اتفاق افتاد که اینها از مدنیت بسیار دورن، حتی دولت ندارن و همه بحثاشون حولوش قبیله داره میچرخه. حالا اون دعواهای قبیلگی، اون بحثایی که اینا داشتن که در برخی از آیات قرآن خیلی جالب اشاره شده که به چه عقاید جاهلی تفاخر میکردن، به نسبشون، به حسبشون، به تعدادشون، به جنگاوریشون. این به یه جای میرسه این عرب جاهلی که حاضر زانو بزنه پیش اندیشمند خارجی، حالا از یونان، از روم، از هر جا، و بهش بگه تو علمتو به من بیاموز. این چه تحولی میتونه اتفاق افتاده باشه که اینقدر این مشتاق علم باشه؟ یه عربی که داره الان همه جهان فتح میکنه، قدرتمنده، ولی این میره پیش اون فرد غیر عرب زانو میزنه که علم یاد بگیره. میگه من الان میخوام در دوره معاصر ما بریم ببینیم که اون تحولی که قرآن اون زمان ایجاد کرد اون چی بود، ما اونو بیاریم الان ایجادش بکنیم. پس ببینید بحث سید جمال از بحث حکمت به قرآن از کجا متصل میشه. خب حالا جالبه در همون زمان سید جمال یک کتاب تفسیری نوشته میشه از طرف سید احمدخان هندی، حتما شنیدین شما اون کتاب معروف سید احمدخان هندی. سید جمال خیلی مشتاقانه میره به سراغ مطالعه این کتاب. خودش میگه، میگه در این زمانی که این همه مصیبت داره جهان اسلام، این همه ما عقب موندیم، دوچار انحطاط هستیم، من اصلا خودم عمدن رصد میکنم که چه کسی میتونه تو این زمان بیاد که تحولی ایجاد کنه، من خودم میرم دنبال روش میشم، بهش کمک میکنم که به اون هدف خودش برسه. میگه من وقتی این کتاب تفسیر رو دیدم با ذوق و شوق رفتم سراغش و یک خواسته هایی داشتم. اینا جالبه، اون انتظاری که حالا سید جمال داره از یک کتاب تفسیر قرآن. میگه من انتظاری که داشتم که در این کتاب من در جستجوش بودم اینا بود که آیا این مفسر قرآن برای اصلاح قوم خودش حقیقت و ماهیت دین رو به اقتضای حکمت بیان میکنه یا نه. این خیلی جالبه، یعنی حقیقت دین رو که بیان میکنه یک طرف، این که به اقتضای چی باشه؟ حکمت باشه. دوم این که آیا لزوم دین در عالم انسانی رو با برهان عقلی اثبات میکند یا نه. دوباره میخواد که چیه؟ با برهان عقلی بیاد لزوم دین رو اثبات بکنه. آیا قاعده عقلی خردپسندی برای فرق میان حق و باطل در میان می نهد؟ دوباره بر اساس یه قاعده عقلی باید این کار انجام بشه. تأثیر ادیان که از گذشته بوده تا الان، آیا تأثیر این ادیان رو در مدنیت، در جامعه، در نفوس و عقول انسانها توضیح می دهد یا نه؟ علت اختلاف ادیان و اینکه چرا هر زمانی به یک دینی اختصاص پیدا کرده، این رو هم میگه بر نهج حکمت بیان کنه. و چون این تفسیر برای اصلاح قوم نوشته شده است، آیا سیاست الهی و اخلاق قرآنی که موجب برتری و برومندی امت عرب شد با شیوه جدید بر وفق حکمت شرح و بسط داده شده یا نه؟ من دوباره همینجا هم چند تا نکته داره، هم به شیوه جدید و هم بر وفق حکمت باشه. اون عللی که سبب شد که تو اون جامعه عرب افکارشون، عقولشون و نفوس اونها تغییر بکنه، تطهیر بشه، اصلاح بشه، اونها رو میتونه از آیات قرآن در بیاره یا نه؟ یعنی از نظر سید جمال حکمت، این حکمت قرآنی با عرب جاهلی این کارا رو کرده، یعنی تونسته قانعشون بکنی تو این زمینه. که الانم اگه قرآن این کارو انجام بده، یه مفسر قرآن بتونه این مؤلفه ها رو نشون بده، اون تفسیر میشه یک تفسیر عقلانی و بروزی که باعث تحول و حرکت میشه. خود سید جمال برای اینکه حالا بیاد جامعه رو اصلاح بکنه، خودش خیلی راه حل‌های راه میده. چندین سخنرانی تو همین کتاب رسائل جمالی اصلا در بحث تعلیم و تربیت لزوم و ضرورتش رو میاد میگه و اینکه چطور باید اتفاق بیفته این تأثیر. سید جمال یه نکته رو که اشاره میکنه اینه که میگه من الان در عثمانی میبینم که مدارس جدیدی تأسیس شده، در مصر هم همینطور. اون زمان هنوز در ایران رونقی نداشتیم مدارس جدید. برای من عجیبه، اینا رفتن به تقلید از اروپایی ها هم علوم رو گرفتن، هم مدارس هم آوردن، استاداش هم خوبن، درسشون هم خوب دارن میدن، ولی چرا اون تغییری که اونجا تو اروپا داره میفته اینجا نمیفته؟ میگه من دلیلش رو فقدان حکمت میبینم در این بین. میگه ما نیاز به یک علمی داریم که تمام این علوم رو بیاد چیکار کنه، سامان بده. میگه نیاز به یک علم جامع داریم که سامان دهنده باشه، بگه الان تو این شرایط کنونی ما کدوم علم مهمتره، از کدوم یکی باید صیانت کرد، ترتیب اینها رو بگه، بینشون هماهنگی ایجاد بکنه. میگه اگر این علم جامع به وجود نیاد، تا 100 سال دیگه هم این مدارس باشن، شما شاهد هیچ تحولی نخواهید بود. هر چقدر تو رشته پزشکی، تو رشته مهندسی، تو انواع این رشته‌های فنی شما پیشرفت بکنی، ولی این علم جامع نیاد که میان اینها اون هماهنگی و جهت‌دهی رو ایجاد کنه، میگه شما شاهد تغییری نخواهید بود. لذا میگه تو این سیستم تعلیم و تربیت باید یه تحول اساسی اتفاق بیفته. اون تحول هم با حکمته که در اون زمانی که سید جمال بود در جهان سنی اصلا این درس وجود نداشت، درس حکمت. و اصلا ایشون وقتی که به مصر میره، جالبه، مثلا اون حلقه شاگردانی که داره، اون ابتدای کار عبدو این اصلا آغاز میکنه به تدریس فلسفه، چون اونا بلد نبودن. سید جمال اون زحمتی که تو جهان سنی کشیده تو ایران نکشیده، چون تو ایران حکمت بود ولی ناکارآمد بود. در جهان سنی اصلا این حکمت و فلسفه نبود اون زمان تو درساشون. لذا ایرانی ها رو هی متوجه ناکارآمدیش میکنه، میگه چجوری کارآمدش بکنید. سنی ها رو اصلا میره درس میده و متوجه ضرورتش میکنه. خب حالا سید جمال یه تغییراتی توی بحث تعلیم و تربیت میگه باید ایجاد بشه. یه تأکید خیلی زاید الوصفی روی بحث جرائد داره، جرائد رسانه ها. میگه که شما شاید باورتون نشه، ولی این جرایت میتونه کار یک حکیم رو بکنه. شما همون انتظاری که از یه حکیم داری که به یه سری امور شما رو سوق بده، از یه سری امور نه، الان این رسانه میتونه همین کار رو بکنه، در دسترس همه هم هست. میگه اصلا اون بحث برابری دانش هم رعایت میشه، در دسترس همه هم قرار میگیره، میتونه اخلاق مردم رو اصلاح بکنه، علوم و معارف اونها رو چیه؟ اصلاح بکنه. و این سید جمال هر جا که رفته اونجا باعث شده که مطبوعات خیلی رونق بگیره. همه شاگردانش روزنامه داشتن، نشریه داشتن. حتی تو افغانستان هم که میره، تو هند هم که میره، همه جا میبینید که این بحث جرائد اونجا رونق میگیره. روزنامه خودش اصلا اهل همین کاره و دست به انتشار میزنه. اونها عروت الوثقاره یکی از اون آثار بزرگ سید جماله و مثلا این خرافات و اینها رو نقد میکنه، میگه اینا به حکمت خیلی فاصله زد، خیلی آسیب رسونده. و یه بحث خیلی جالبه دیگه، چون دنبال این حرکته، میخواد هر طور شده در این جهان اسلام که گرفتار رکوده این حرکت رو ایجاد بکنه. ببینید مثلا مشاهده میکنه که مسلمان ها در یه جاهایی کندی میکنن، خیلی تنبلی میکنن، که تو جهان غرب مثلا خیلی به سمت اونها گرایش دارن. بعد علتش هم که میبینیم اینه برای خودشون توجیه کردم، مثلا تو چرا نرفتی سراغ علم، نرفتی مثلا سراغ این که زندگی تو اصلا توسعه بدی، بری سراغ رفاه، بهبود بدی خودتو، زندگی تو و جامعه تو. بعد اینا میگفتن خب اسلام که دعوت میکنه به ساده زیستی، مثلا یا ما باید قانع باشیم، یا مثلا یه جوابایی بهش میدادن که مسلمان مثلا وقتی قرآن داره دیگه نیازی نداره بره سراغ علم. خیلی قشنگ اینا رو سید جمال در میاره ها، یعنی این عللی که این مسلمان ها راکدن. میگه که میاد حالا میخواد اینو حل بکنه براش، این چجوری حل میکنه؟ میگه ببینید یه سری امیال ما داریم که در همه انسان ها هست، فقط تو انسان غربی نیست، هر کی که انسان متولد شده این میل هست، یه میل طبیعیه و خداوند هر چیزی رو با حکمتی میاره. این میل برای اینکه شما به یه سری از اهداف برسید در وجود شما گذاشته شده. مثل چه میلی؟ خیلی جالبه. مثلا میگه میل به حب زندگی. میگه اصلا این میلی که شما بخواید که زندگی بکنید و زندگی خوبی داشته باشید، اصلا این طبیعیه. این که شما بهترین زندگی رو داشته باشید، خیلی شیک و در رفاه زندگی کنید، اصلا طبیعیه. و میگه اتفاقا همین میل به حب زندگی، همین میل به توسعه زندگی، به داشتن چیزهای زیبا خوشایند، میگه همین اصلا عامل خیلی از اختراعات و پیشرفت‌ها و علوم شده. اگه ما نمیخواستیم زندگیمون ساده‌تر و راحت‌تر بشه، میرفتیم سراغ گسترش علوم. میگه این میل خدادادی ما باعث شده که این پیشرفت‌ها رو بکنیم. بنابراین این توجیهی که تو مسلمان میکنی و نشستی تو خونه و هیچ علم جدیدی یاد نمیگیری، هیچ تغییری حاضر نیستی تو خانواده خودت و در جامعه خودت بدی، میگه این از نحوه خلقت تو به دوره. و جالبه مثلا حتی میگه که میل به این که ازت به خوبی یاد بکنن، اسم تو سر زبانها باشه، تحسین بکنن. میگه این کاملا چیه؟ طبیعیه. فقط میاره این میل ها رو لیست میکنه در یکی از همین مقالات، فقط افراط و تفریطشو میگه. میگه نباید به سمت افراط و تفریطش بریم، در حد معقولش ما مسلمان ها باید بریم سراغ این که زندگیمون بهتر بشه. اینو خداوند در نهاد ما آورده. تو اگه دنبال اسم و نام باشی که بد نیست، ولی به این طریق نباشه که به بقیه ضربه بزنی، بقیه رو تخریب کنی. در حد معقول و متعادل خودش تو برو دنبالش. میگه این باعث میشه مسلمان تحرک داشته باشه. ببینی از هر چیزی داره استفاده میکنه برای اینکه این حرکت رو ایجاد بکنه. سید جمال. حالا ما با این زمینه ای که سید جمال گفتیم میریم سراغ امام موسی صدر. من فقط یه نکته بهتون بگم، امام موسی صدر رو چرا انتخاب کردم؟ سید جمال که جریان سازه با این بحثای حکمی خودش، یه جریان قرآنی رو ایجاد میکنه که تا دوره معاصر هم ادامه داره. اصلا ما در یه برهه‌ای در خود ایران میدونید یه نهضت قرآن پژوهی راه افتاد تحت تأثیر این بحث‌ها و رفتن سراغ تفاسیر اجتماعی که چطور این آیات قرآن رو به گونه ای تفسیر بکنن که در جهت اصلاح مشکلات موجود باشه. امام موسی صدر وقتی که به لبنان میره، حالا نقلیه که اینو آقای هادی خسرو شاهی میکنه که پسر عموشون شهید صدر بهشون میگن شما چرا میری به لبنان؟ شما اگه اینجا باشی خیلی موقعیت داری که پیشرفت بکنی، شما یکی از مراجع بزرگ ایران میتونی بشی. ایشون میگه که من میرم به لبنان که کار ناتمام سید جمال رو تموم کنم. این تصریحیه که ایشون انجام میدن، یعنی میخوام برم که این کار ناتمام رو بتونم به اتمام برسونم. و حالا جالبه که مثلا علت این که من خودم امام موسی صدر رو انتخاب کردم که مقایسه بکنم با سید جمال، اصلا این جمله شون رو من ندیده بودم. من یکی از کتاباشون رو دیدم که این کتاب بود، بحث دین در جهان امروز. من همون وقت داشتم سید جمال رو میخوندم و این بحثاشو، وقتی این کتاب رو خوندم اصلا دیدم داره همه اون چیزایی که سید جمال میگه رو داره امام موسی صدر بحث میکنه. اصلا شاید باورتونه تمامی محورهایی که من گفتم رو دقیقا مو به مو داره امام موسی صدر در بحثای خودش میاره. اون بحث امیال اجتماعی با همون قوت مطرحه، بحث جراید، بحث تعلیم و تربیت، ولی خب با چارچوب خودشون. حالا نکته جالب اینه که خود امام موسی صدرم حکیم متعالی است، یعنی در ایران ایشون شاگرد علامه طباطباییه که خود علامه باز دوباره حکیم متعالی هستن و همچنین شاگرد سید حسین بادکوبه‌ای که ایشون هم همینطور از با واسطه میرسن به همین خط شاگردان ملا صدر. و حالا نکته جالب تر، من اصلا در صحبت ها در نوشته های هیچ کدوم از حکمای حکمت متعالیه وقتی بحث سیاسی اجتماعی می کنند ندیدم که این اصول فلسفه رو بیاره تو بحث سیاسی اجتماعیش اسم ببره. ببینید داره از نتایجش استفاده می کنه. ما خیلی حکیم متعالیه داریم، خود استاد مطهری، امام خمینی، شهید بهشتی، اینا همشون متعالیان، ولی شما نمیبینید که مثلا اون قاعده یه فلسفی رو بیاره تو بحثش. یعنی امام موسی صدر یه تفاوتی که با همه این فلاسفه داره اینه که این بحث فلسفی رو واقعا فهمیده، واقعا با اون شرایط روز اینا رو وفق داده. میدونید فلسفهش یه فلسفه انتزاعی نیست، این فلسفه رو اجتماعیش کرده، امتداد سیاسی اجتماعی بهش داده. مثلا یه نقلی میگن ایشون وقتی که فلسفه درس میداده در اون زمانی که تو حوزه قم درس میداده، وقتی فلسفه میخونده وقتی که قم بوده، به گونه‌ای بیان میکرده، به شیرینی بیان میکرده که اون طرف احساس میکرده که بحث خیلی راحت ساده، اصلا باورش نمیشده که این همون قاعده فلسفی که نمیفهمه، متوجهش نمیشد. یعنی اینقدر خوب این بحثا رو ایشون گرفته بود که میتونست با یک زبان رسا و شیوا منتقلشون بکنه. و حالا وقتی که داره سخنرانی میکنه، چون بحثای امام موسی صدر به خاطر مشغله‌شون ایشون خودش خیلی کم فرصت کرده که مطلب بنویسه، اکثرا سخنرانی هایی هست که پیاده شده. بعد سخنرانی هم شما میدونید برای افراد متخصص نیست، که افراد عادی میشینن از همه گروه و سنخی، بعد داره با اونا وقتی حرف میزنه میاد مثلا از قاعده جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن روح میگه، از ارتباط نفس و بدن میگه، و میاد مثلا میگه ارتباط ایمان و اعمال دینی ما مثل ارتباط نفس و بدنه. حالا تو فلسفه نفس و بدن چه ارتباطی با هم دیگه داره؟ نفس راهنمایی میکنه بدن رو، نفس که مقدمه، ولی ابتدای خلقت چیه؟ با چیه خلقت؟ با بدنه. یعنی تو فلسفه ملا صدرا برخلاف اون فلسفه قبل از ایشون میگن نفس انسان یا روح انسان از یه جای دیگه به این بدن نمیاد ملحق بشه، در طی رشدی که این بدن میکنه روح چیه؟ از دل همین بدن به وجود میاد. بعد ایشون حالا میگه که رابطه ایمان و اعمال، یعنی اون نمازی که شما میخونید، روزه‌ای که میگیرید، انفاقی که میکنید، همه این اعمال دینی ما، میگه اینا حکم اون بدن رو داره و نفس چیه؟ ایمانه. بعد میگه اینا ارتباط متقابل دارن، همونطور که نفس و بدن ما، نفس ما از بدن سیانت میکنه و بدن از نفس. میگه ایمان و اعمال دینی هم همینطوره، شما هر چقدر بهتر اونا رو انجام بدید ایمانتون قوی تر میشه، هر قدر ایمانتون قوی تر بشه اعمال دینیتون رو بهتر انجام میدید. یعنی میخوام بگم که حتی تو صحبتهایی که داره با مردم عادی میکنه فلسفه رو آورده وارد کرده. این خیلی تحول عظیمیه برای ما مسلمان‌ها که فلسفه اسلامی ما خیلی وارد سیاست، اجتماع و زندگی فردیمون نشده، ولی ایشون این گام‌ها رو برداشته. خب پس بنابراین ایشون هم فلسفه خونده، امام موسی صدر هم به فلسفه مسلطه، حتی وارد این بحث سیاست و اجتماع هم میکنه. و حالا یک نکته خیلی جالب تر، اون مواردی که من گفتم که سید جمال اسم میبره که میگه یک مفسر قرآن باید اینا رو بیاد تو اون تفسیرش بگه، شما پاسخ همه اون سوالها رو میبینید توی حتی تو همین کتابچه کوچیک. دین الان چه نقشی در جهان امروز داره؟ یه بحث آسیب شناسانه خیلی جالبیشون انجام میده، خیلی هم واقع بینانه. اصلا اینجوری نیست که به هر قیمتی بخواد بگه دین الان خیلی جایگاهش خیلی خوبی داره، نه اتفاقا خیلی با تأسف داره میگه، میگه الان دین اون نقش رهبری کننده خودش رو از دست داده، میگه باید دین تمدن رو رهبری بکنه، اما الان چی شده؟ کلان دنبال روه. مثلا چی؟ مثلا میام میگیم که الان اتم کشف شده، الان مثلا ما رسیدیم به اختراع فلان چیز، ما میایم نگاه میکنیم که آیا در دین هم در مورد اتم میشه چیزی پیدا کرد یا نه. اگه پیدا کنیم با خوشحالی میگیم دین ما هم داره. من میخوام مثلا در مورد بحث سیاست در جهان امروز بنویسم، میام میگم که خب طبق این بحثایی که ما داریم که اکثرا هم از اندیشه‌های غربی گرفتیم، یک جامعه مطلوب جامعه است که جامعه مدنی قوی داشته باشد، دموکراسی حاکم باشد، الف ب ج همینطور پشت سر هم. بعد میایم تو قرآن هم میگردیم دنبال جامعه مدنی، دنبال آزادی سیاسی که مطرحه، دنبال دموکراسی. اگه در دین در قرآن خودمون اینها رو دیدیم، میگیم که چقدر عالی دین ما مثلا توجه داره به اینها. میگه این یعنی دنبال روی دیگه، یعنی شما میای نگاه میکنی که آیا دین شما تطبیق میکنه با نظرات اونها، در حالی که تو باید بیای نظرات اونها رو با دین خودت تطبیق بدی. میگه برعکس شده دیگه. امام متصل میگه این الان یعنی شما دنبال روی، شما دیگه رهبری کننده نیستی. حالا میگه ما باید برگردیم به اون نقش اساسی که دین داره. برای برگشتش جالب راهکاری میده که دقیقا همون راهکار سید جماله. یعنی امام موسی صدر در این باب یه بحثی رو مطرح میکنه در فلسفه تعلیم و تربیت، من این جمله رو براتون ایشون میگه که ما باید یک تربیت ملی عمیق و همه جانبه ای داشته باشیم که بر اساس اندیشه های روشن از هستی و جامعه استوار باشد. تربیت صحیح این نیست که ما دانشجو یا دانش آموز رو از یه سری چیزهای منع بکنیم یا به یک سری چیزهای عادتش بدیم. میگه این تربیت نیست. باید به او فلسفه و دیدگاهی درباره جهان پیرامونش ارائه کنیم. دیدگاهی درباره وطنش، درباره حق و باطل، در مورد هستی و تاریخ. میگه تربیت فقط کار و وظیفه نیست که شما یه سری وظایف رو بهش یاد بدی. باید ما یک فلسفه برای تربیت فرزندانمان ایجاد کنیم، یک برداشت روشنی از هستی که الان توش داره به سر میبره، از جامعه‌ای که داره توش زندگی میکنه. میگه الان فلسفه تعلیم و تربیت باید این خدمت رو بکنه. اگه ما بخوایم این تحول اتفاق بیفته، اگه بخوایم دین دوباره این نقش رهبری کننده خودش رو در جامعه ما ایفا کنه و ما دنبال رو نباشیم. حالا من در این بحثایی که مطالعه می کردم تو این مقایسه امام موسی و سید جمال، که هم این کتابی که گفتم این مجموعه مقالاته، مثلا مقالاتی توی این کتاب هست مثل دین در جهان امروز، داستان علم و دین، ادیان در خدمت انسان، که پاسخ میده به اون سوالاتی که سید جمال گفته بود که باید بیاد بگه ادیان چه فرقی با هم دیگه دارن، چرا هر زمانی به دینی و امثال اینها. اینجا اینا خوب پرداخته شده در این مقاله. تأملاتی در آموزه‌های دینی، دین و مسائل محرومان، دین مجاهدان را حفظ می‌کند و امثال این مقالات. تا کنون از بحث‌های تفسیری امام موسی صدر دو مجموعه چاپ شده که گزینش کردن. یکی همین کتاب حدیث سحرگاهان هست که من همراه خودم آوردم و یک کتاب دیگه هست به اسم برای زندگی. اینا مجموعه های تفسیری امام موسی صدر هست که گزینش شده، اما اونطوری که خانم دکتر صدر میگفتن مجموعه های جدید هم در راه هست. این دو جلد همه بحث های قرآنی امام موسی صدر نیست. خب حالا من از این بحث‌های قرآنیشون و بحث‌های دیگه‌ای که ازشون خوندم به یه الگوی فلسفی دست پیدا کردم، به یه الگویی که ایشون در همه بحث‌های خودش به کار می‌بره. این الگو رو هم از قرآن گرفتن ایشون. اصطلاحی که خودشون استفاده می‌کنن هماهنگیه. آیات قرآن رو ایشون به گونه‌ای فهمیده که همشون دارن ما رو در یک جهتی هدایت میکنن که تمامی مخلوقات هستی تو اون جهت قرار بگیرن. یعنی ده هستی در کلیت خودش شما در نظر بگیرید و بعد حالا بیاد به زمین، به جامعه انسانی، به افراد انسانی، به فرد فرد انسان ها. این الگوی هماهنگی با جهانه. شما تمام سورهایی که توی این دو سه جلد کتاب قرآنی ایشون اومده بخونید این الگو رو میبینید. یعنی همه آیاتو داره همین جوری امام موسی تفسیرشون میکنه. حالا این الگوی هماهنگی چیه؟ هماهنگی انسان با جهان. امروز مثلا ما یه کلمات مشابهی خیلی میشنویم که به کار میره، میگن مثلا انسان باید به یه مرحله‌ای برسه که با خودش به صلح دست پیدا کنه. من تحت عنوان صلح این روزا اینو مطرح میکنن، میگن صلح با خود و صلح با جهان. یا مثلا گذشتگان ما وقتی بحث میکردن یکی از تعاریف عدالت رو میگفتن هماهنگی و تناسب. این بحث ایشون خیلی فراتر از این بحث هاست و هر دوتای اونها رو هم داره با خودش. یعنی هم اون قضیه صلح توش هست، هم عدالت توشه، ولی خیلی فراتره. خب این هماهنگی رو اگه من بخوام خیلی بگم جنمایه این بحث کجا اومده، وقتی داره سوره اعلا رو تفسیر میکنه امام موسی، سبح اسم ربک الاعلا الذی قدر فحتا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، که خداوند هر چیزی رو خلق کرد به بهترین، به نیکوترین وجهش و بعدم هدایتش کرد. تو این قسمت خیلی نکات زیادی میگه. حالا من یه نکته جالبشو که بخوام برای شما بگم به بحثمونم مربوطه. ایشون معتقده که هر چیزی که در جهان هستی خلق شده بر اساس یک حساب و کتابیه. میگه که چرا باید خداوند مثلا بگه که من جهان هستی رو در 6 روز خلق کردم، در حالی که خداوند خودش در برخی از آیات خودش میگه که من قدرتی دارم که اگه بگم کن فیکون میشه. یه وقتی همچین چیزی هست چرا باید بگه در 6 روز؟ آن شما چی فکر میکنی؟ نه اصلا ما کار نداریم حالا اون 6 روز بوده 6 دوره، اصلا چرا باید زمان بگه؟ خداوند که میتونه در یک دم خلقش بکنه. آفره. یعنی میخواد بگه که خداوند میخواد بگه من همه چیز رو حساب و کتاب خلق کردم، مرحله بندی بوده. یعنی من یه مرحله رو داشتم، مثلا فکر کنید آسمان ها، یه مرحله زمین، یه مرحله. و میگه که همین از شما میخواد دیگه، میگه من تو رو اینجوری خلق کردم. تو رو چیه؟ با میگه فقط داره تقدیر و حساب کتابی بوده. تو اگه توی این دنیا بخوای که زندگی بکنی که به اون اهدافی که برات مشخص شده برسی، باید تو با نظم و برنامه ریزی زندگی کنی. اگه همه این موجودات هستی همین جوری زندگی بکنن، ما تو اون هماهنگی قرار میگیریم. حالا این هماهنگی رو تو چند بعد میاد بررسی میکنه. یکی در بعد فرد، شخص انسان، ارتباطی که ما با انسانهای دیگه داریم تو جامعه، بعد با جهان هستی. میگه اصلا هدف خلقت همینه که تو به گونه‌ای بتونی زندگی بکنی که در این هماهنگی باشی. فطرت تو بهت کمک میکنه، چون فطرت به همین جهت داره تو رو سوق میده. اون امیال اجتماعی که گفتم محرکه و سید جمال ازشون اسمی برد، میگه اونها هم کمکت میکنه. میگه اصلا تو میل به بلند پروازی داری. دقیقا همون اصطلاح سید جمال رو میاره میگه، میگه تو میل و حب، میل به زندگانی، حب به زندگانی در وجود تو قرار دادش. میگه اینا همه عامل حرکته. میگه اصلا این هماهنگی که میگه با حرکتها. اگه کسی راکت بمونه نمیتونه بگه خب من سر جام وایستادم، جایگاهم در نظام هستی حفظ شده. میگه نه، اگه این حرکت نکنه از گردونه چی میشه؟ خارج میشه. تو اگه بخوای توی این گردونه بمونی باید حرکت کنی. این حرکت تو اصلا خیلی به کار میبره ما. مثلا همه جا شما میبینی بحث حرکت همراه این هماهنگی اومده. اصلا هماهنگی و حرکت با همن. خب تو باید حرکت بکنی، باید این حرکت کردن رو یاد بگیری دیگه. بعد به انسان نشون میده چطوری حالا در وجود خودش این هماهنگی رو ایجاد کنی، حرکت رو. این قسمت شاید شما فکر کنید خیلی تکراریه، چون علمای اخلاق ما همیشه همین کار رو خواستن بکنن، چگونه انسان در وجود خودش تعادل رو ایجاد بکن. درسته؟ راههایی که از افراط و تفریط چی بشیم؟ دور بشیم. کار علمای اخلاق از قدیم تا الان هم علمای اخلاق سنتی همین کار رو میکنن. میان قوای موجود در نفس رو اسم میبرن، انواع و اقسام این صفاتی که تحت هر کدوم از این قوا قرار میگیره اینا رو لیست میکنن، بعد میگن کدوم ها افراطیه کدوم ها تفریطیه. حالا تو باید اون قسمت چی رو داشته باشی؟ اعتدال. ولی امام موسی صدر یه چیزای علاوه بر این ها میگه. میگه که تو در جهتی در این هماهنگی قرار میگیری، تو انسان، فرد انسان، شخص انسان، که توسعه وجودی پیدا کنی. با هم بحث حرکت دیگه، یه حرکتی در وجود خودت. ببین ما چجوری این حرکت رو بفهمیم؟ من الان نیت میکنم که میخوام آدم خوبی باشم، فلان صفتم داشته باشم. من چجوری بفهمم اینو که من دارم پیشرفت میکنم؟ ایشون مثلا مراحلشون میگه. مثلا میگه که ببینید در بحث بخشش، یه زمانی شما فکر میکنی بخشش فقط با ماله، پول بدی کمک کنی، کمک مالی. تو خونت نشستی هیچ زحمتی هم نمیکشی، شما رو حساب و واریز میکنی توی گوشی، از طریق همراه بانک خودت چیکار میکنی؟ منتقل. میگه من یک کمک بسیار عظیمی الان به انسانهای زیادی انجام دادم، به زلزله زده ها، به انسانهای محروم، به کمیته امداد. میگه این سطح خیلی نازله بخشش انفاقه. یه وقتی شما در مسیر توسعه باشی، کم کم با اون جوانب دیگرش هم چی میشه؟ آشنا میشی. بعد میفهمی که از علم خودت هم میتونی کمک کنی. مثل تعریفی که شما شنیدی، مثلا میگن دکتر حسابی میومد به بچه های فقیر همسایه خودش درس میداد. میگه این یه سطح رشده که از اون انفاق در مال شما رسیدی به انفاق در تفکرت. حالا میگه ببینید که انسان اینقدر رشد میکنه که به چی میرسه؟ به این که از جان خودش هم بگذره. اون شهادت مثلا یکی از مراحل بالای ایثار هست. یه این یعنی توسعه وجودی. شما داری مرتب رشد میکنی، هی وارد یه مراحل جدیدتری میشی. خب این الگوی هماهنگی در مورد انسان وقتی که به خصوص دیگه وارد اجتماع همیشه در ارتباط با دیگران یه بعد جدیدی میگیره. ولی یه مشکلی که ما داریم اینه که من مثلا به عنوان یک فرد، یک شخص، یه آرمان‌هایی دارم، یه اهداف و عقایدی دارم. خب مثلا فرض کن من یه آدم دینداریم، دین برای من یه شاخصه‌های مشخصی رو معین کرده برای عمل من. ولی من وقتی که وارد محیط کار خودم میشم، اون محیط کار به گونه‌ای برای من تعریف شده که ناخودآگاه اصلا خیلی عمدی هم نیست، ولی من اعمالی انجام میدم که واقعا مخالف اون عقایدیه که من مسلمان دارم. من خیلی جا میرم چاپلوسی میکنم اصلا برای حفظ خودم در اون مسندی که قرار گرفتم، خیلی کارا میکنم که اگه به من بگن آیا این کارا درسته، واقعا ممکنه که تنهایی کسی از من بپرسه تاییدش نکنم. میگه ما تو جامعه مرتب در معرض این کشمکشیم، این کشمکشی که مثلا من چگونه عمل کنم که از خودم راضی باشم. این احساس دلخوری، احساس مثلا سردرگمی که ما اکثرا داریم مال همینه، مال اینه که بین عقیدمون و عملمون هماهنگی نیست. این امام موسی صد بر اساس یه سری از آیات قرآن که تو این تفسیرش خیلی مفصل و قشنگ بحث کرده میگه ببینید ما طبق آیات قرآن هر عملی که انجام بدیم که با نیت الهی انجام میشه، با نیت خیر، اون عمل چی محسوب میشه؟ عبادته. یعنی عبادت من فقط اون عبادت شخصی من که در نماز و روزه هست نیست. من اگر به دیگران کمک بکنم، هر گرهی از هر مشکلی رو من باز بکنم برای هر کسی، من دارم عبادت میکنم. میگه ببینید شما چقدر احساس آرامش میکنید وقتی یه همچین تصوری داشته باشید، با یه همچین تصوری سراغ امور اجتماعی برید. اما موسی میگه این بحث که در اسلام هر عملی که به قصد غربت انجام شود را عبادت میدانیم، میگه این عامل هماهنگیه، عامل انگیزه، عامل امید، عامل حرکت و سهولت انجام کارها. پس این رفع تضادها از این نتایج این توسعه‌ای که در وجود خودمون میدیم و هماهنگی هم ایجاد میکنه. حالا با جهان آفرینشش خیلی جالبه که این قسمت قبل هم کامل میکنه. ببین مثلا ما آیات زیادی داریم در قرآن که خداوند در اونها داره از عبادت و سجود موجودات هستی میگه، موجودات غیر انسانی. یه اونها هم دارن تسبیح میگن. حتی مثلا میگه داره خورشید و ماه و اینها هم دارن سجده میکنند، نه فقط تسبیح، نه فقط بگیم عبادتشو میکنند. میگه اگر این سجده به معنی اون سجدهیه که فقط در نماز به جا بیاریم که در مورد ستارگان و خورشید شما نمیتونی بگی، این سجده به چه معنایی میتونه باشه؟ سجده خورشید یعنی چی؟ میگه من همه اینها رو خلق کردم، مسیر هر کدوم هم مشخص کردم و اینها تو مسیر خودشون در حرکتن و خداوندم دارن تسبیح میگن، دارن سجده خداوند رو میکنن. پس میگه این سجده به معنی اون سجده متداول نیست. تفسیر خود ایشون چیه؟ میگه من فکر میکنم این سجده اینجا به معنی اینه که نقشی که خداوند برای خورشید و ستارگان و درختان و اینها مشخص کرده، دارن اون نقششون رو انجام میدن، به اون مسئولیت خودشون عمل میکنن. اگر هر کسی در جهان هستی به نقش خودش عمل بکنه، به وظیفه خودش، میگه اون انسان داره عبادت خداوند رو میکنه و در هماهنگی. میگه من در صورتی در هماهنگی با هستی هستم. این بعد سومش که بعد هستی بود. در صورتی در هماهنگی با جهان هستی هستم که من هم نقش و وظیفه خودم رو انجام بدم. من بفهمم نقشم چیه در هستی و اون نقش رو ایفا بکنم. و این الگوی هماهنگی هست که امام موسی در تمام این آیاتی که داره تفسیر میکنه، بحث انفاق، بخشش، عبادت، همش داره همین الگوی هماهنگی رو بحث میکنه. یک الگویی که کاملا به شیوه یه حکمت آمیزه، چون خود ایشون در یه صفحه از همین کتاب تفسیر خودشون میگه که میگه ما وقتی قرآن میخواد بحث بکنه نمیاد به شیوه یه غیبی با روش های غیبی یه مطلبی رو به بقیه بگه، بلکه با روش استدلالی منطقی اونو میگه و خودش هم از همین شیوه استفاده میکنه. خود امام موسی هم همش داره با استدلال با شما بحث میکنه توی این کتاب. ایشون اومده یک الگوی رو بر اساس آیات قرآن و حالا اون بحثای فلسفی خودش و تجربیاتی که داره این الگو رو ترسیم میکنه. اگه ایشون نگارش میکرد، خودشون این فرصت رو میداشت، مطمئنن این الگو رو خیلی قشنگ ترسیم میکرد. اینو ما حالا با اون بحثای پراکندهی که از ایشون دیدیم به یک بخشی از این الگو دست پیدا کردیم و این میتونه تکمیل بشه. شما همه تو میتونید این بحثو کار بکنید، جلو ببرید بحثو. و به نظر من اگر ما همین الان هم به دنبال برون رفت هستیم از شرایط موجود، شرایطی که نامطلوبه برای ما، این شرایطی که مثلا جوانها خیلی علاقه من نیستن به این که برن قرآن بخونن یا تفسیر قرآن بخونن، اینه که ما از همین اسلوب استفاده بکنیم، همین اسلوبی که امام موسی صدر میاره با شیوه استدلالی. به قول سید جمال میگه که مطابق جهان آن روز به شیوه خردورزانه بیاد بگه که دین الان چه نقشی داره. و توی این الگو همه این بحثایی که من گفتم و میاد میگه اینها از نتایج مثلا این توسعه در درک انسان و اینکه همه کارها رو با قصد خیر انجام بدیم، میگه اینا همه از نتایج دینه، ایمان به غیبه، اون بحثاییه که دین در وجود ما میگذاره. ببخشید من بحثم هم طول کشید، خسته شدید. تو این فرصت اگر سوالی، بحثی، نکته‌ای دارید ما استفاده بکنید.